بسیار بیشتر و امکان فعالیتش بیشتر از روایت کلاسیک در ادبیات، در قصه است، در شیخ صنعان و قصه های دیگر.
اگه خاطرتون باشه چند سال پیش با آقای مجدی بحثی رو داشتیم،
استاد عبدالرضا مجدی،
که میخواست یه تحقیقی بکنه روی نسبت‌های روضةالشهدا با مینیاتور دوره صفوی، دو اثری که همزمان هستن، یعنی یک اثر ادبی و یه اثر کاملا هنرهای تجسمی، که معتقده که نوع ساختار روایت مینیاتورهای دوره صفوی، نگارگری دوره صفوی، با متن نثر و ساختار روایی روضةالشهدا، اون گریزهایی که به کربلا میزنه، داستانهایی که میاد تعریف میکنه، یکسانه. اما ما نقاشی ایرانی روی نقاشی تخت میبینیم دیگه، پرسپکتیو نداره. این عمق میدان و پرسپکتیو حتی میتونه این پایان باز رو ادامه بده توی
اینم یه نگاهی،
ولی ما توی چیز میبندیمش.
البته من گفتم برای بخش خودم، سهم خودم در این داستان، که دعوت میکنم مخاطبان همه ما تأمل کنیم در این داستان، بیاندیشیم، دارم میگم خامه، یعنی اگر خواست دیگه پیش فرض ها که روایت کلاسیک بسته باشه، شما میتونید بگید نه پایین بسته ضرورتا نیست، و قطعیت و تکسدایی بودن، میخوام بگم شاید در صورت های فرهنگی دیگر این گونه نباشه، ولی میپذیرم همچنان که شما هم گفتید، حالا در یک اثر خاص نسبت روضةالشهدا و نگارگری در دوره خاص دارید بگید، مسلما صورت های فرهنگی وقتی بروز و تجلی پیدا میکنن در یک دوره خاص، در یک زمان، جغرافیا و عصر خاصی، طبیعتاً یک ساختارهای مشابهی میتونیم بین اونا پیدا کنیم، ضرورتاً باید این گونه باشه.
ما کار تطبیق نکردیم.
آره. حالا تو روایت کلاسیک سوالی هم هست، علاوه بر این نکته‌ای که گفتم خامه، که اون که حتی در تاریخ نگاری های ما، روایت هایی که تاریخ نگاری، حتی تاریخ بیرقی، و
مثل همین زین الاخبار،
مثل همین بخشی که خوندید، جدای از اون بخش متون قدسی، یعنی صراحتاً تاریخ نگار تاریخ قدسی رو داره بیان میکنه و دسترسی به منابعی داره که فراتر از حد و حدود بشر هست و اونجا صراحتاً متذکر میشه، میایم جلوتر میرسه به قصه های تاریخی. بعضن دیدیم که داره یک واقعه، بعضن که اغلب موارد در دوره فرض بفرمایید روایت کلاسیک رایج هست، این گونه رخ میده که روایت های نقل میشه که راویش مشخص نیست، مثلا میگه فلان شاه داشت میرفت و با فلان مثلا حیوان شروع کرد به صحبت، اون حیوان اینجوری گفت و مثلا ادامه داستان. یک بخش بین تاریخ قدسی و تاریخ عینی، فرض بفرمایید دوره انبیا رو که بعضا مطرح میکنه، مثلا گفته میشه که سلیمان نبی در بستر احتضار با ملک الموت چنین گفت. سال اصلی بلافاصله به وجود میاد که راوی این قصه کیست، چون متون قدسی نیستن، یعنی نمیتونیم بگیم در قرآن کریم، در مسورات، در احادیث اومده، چنین چیزی نیست. اگر اونجا باشه منبع مشخصه، راوی کیست، حالا یا حضرت حق یا تجلیات حضرت حق. اما در متون تاریخی وقتی داره قصه تاریخی رو نقل میکنه، چرا هیچ مخاطبی نمیپرسه از تاریخ نگار که راوی این قصه کیست؟ خود از سلیمان که از دست رفته و اون فردم که نگفتی کیست، یا اون کسی که نقل کرده، راویان چنین گفتند، چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ نمیتونیم بگیم که این راوی که انگار دانای کل دیگه با این اصطلاحات جدید در تاریخ نگاری ها، من دقیقاً اینجا فقط الان بخش تاریخ نگاری روایت کلاسیک رو میگم، انگار مخاطب میپذیره که این تاریخ نگاری تاریخ نیست، فراتر از واقعیت تاریخی است، یعنی اطلاع تاریخ یا تاریخ نگاری و تاریخ نگری اطلاع و اصطلاع و فراتر بردن تا روایت، یعنی تاریخ عینی تبدیل میشه به روایت. و جذاب اینجاست، میگم ممکنه تاریخ نگار رو ما یک نویسنده، مؤلف و خیال پرداز در نظر بگیریم، اما مخاطب تا دوران مدرن هیچ وقت دچار مشکل نمیشده، یعنی اطلاع تاریخ، استعلاء تاریخ، فراتر بردن تاریخ عینی واقعی تا مرحله روایت. اینجا بلافاصله تاریخ نگاران مدرن دچار مشکل میشن و میگن که این نوع تاریخ نگاری منافات داره با تاریخ نگری، یعنی بر اساس روش های علمی و آکادمیک تاریخ رو تجزیه تحلیل کردن، مستندات تاریخی. اینجا باید بگیم بلافاصله این گونه است، یعنی انگار یک روایتی است از تاریخ که پهلو میزنه به ادبیات، یعنی به عالم خیال. ولی نکته جذابش به نظر من این هست که مخاطب هیچگاه درگیر فرض بفرمایید مستندات نمیشه و اون روایت زیباشناختی یا زیبایی شناختی از تاریخ کهن رو میپذیره. یک ضرورت اینجا به وجود میاد، چطور این اتفاق میفته؟ چطور مخاطب نمیپرسه؟ چون این اصلی رو که در روایت کلاسیک پذیرفتند و روایت شناسان قائل شدند که شما باید حس پرسش، شک، تردید و ناباوری رو به تعلیق بیاری، یعنی حس پرسشت و انکارت و ریشه یابی و مستندجویی رو رها بکنی به عمد، یعنی یک اصل ضروری روایت است. انگار در روایت تاریخی این گزاره ادبی، این ضرورت روانشناختی ادبی به کار میاد و تاریخ نگار میگه تو حس تردید و پرسش و انکار و اینکه چه کسی این را نقد کرده رو رها بکن. حالا اگر بپذیریم که در ابتدا عرض کردم که
2 دقیقه فرصت داریم،
2 دقیقه بسیار کوتاه، خیلی کوتاه اشاره بکنم، در یکی از برجسته ترین تاریخ نگاری های ما، تاریخ بیهقی، وقتی مثلا داستان حسن که وزیر داره نقد میشه، ابتدا بیهقی میگه که میخوام این قصه رو بگم و از اون افرادی که در اون روزگار بودن فقط 2-3 نفر زندن. این بازی زمانی که حالا امروزی ها در روایت شناسی بهش میگن زمان پریشی، توی تاریخ نگاری بیهقی برجسته هست، قبول دارم. یا در وسط ذکر داستان حسنک مثلا یه فردی رو ذکر میکنه و یه دفعه زمان رو رها میکنه، داره گذشته رو میگه، میاد به آینده و میگه عاقبت این فرد چه شد به دلیل حالا حسن رفتار یا سوء رفتاری که داشته. یعنی گذشته، حال، آینده انگار با هم یگانه میشن در یک روایت تاریخ نگاری که از عینی ترین تاریخ نگاری های زبان فارسی است. اینجا میپذیرم، اما میگم باز هم تاریخی است. یعنی اگر هم اگر که 100% این در هم آمیختن زمان ها در تاریخ بیهقی وجود داره، اما زمان پریشی به معنای روایت مدرن محسوب نمیشه، به این دلیل که بیهقی کاملا شفاف، روشن، به تعبیر امروزی در پرانتز یا به شکل معترضه بیان میکنه که انتهای زندگی بوسهل زوزنی چه شد و دیگران، حالا یا مثلا تمجید میکنه و چند بار هم ذکر میکنه که اونها حالا از بین رفتن، فقط 2-3 نفر موندن. انگار این در خدمت بیان عبرت تاریخی و عبرت زندگیش برای مخاطبانش. چون گفتید وقت کمه، من
خیلی عالی، ممنونم، فرصتمون تموم شد. در برنامه امشب درباره روایت صحبت کردیم، حالا اون چیزی که در این 200 سال اخیر با عنوان نریشن میشناسیم و حالا معانی خیلی متعددی هم داره. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و متشکرم از شما که امشب ما رو شنیدید. خسته نباشید. با همراهی جناب آقای خالصی و دوستانم با همه شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو،
با من حرف بزن،
مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ 4 فروردین 1403 میخواییم راجب همدردی حرف بزنیم. چه کسی و در چه موقعیتی با شما بهترین همدردی رو کرده؟ شما برای همدردی با دیگران چه کارهایی رو انجام میدید؟ میتونین به ما پیامک بزنین به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنید.
میتونین هم پیام‌های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف‌های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج FM ردیف 103.5 MHz.
الهی که طاعات و عبادات شما هموطنان روزدار مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. به گفته بزرگان دین و اخلاق، روزه مانند همه عبادت‌های دیگر باید با نیت همراه باشد و برای اطاعت از دستور خداوند باشد، یعنی خودداری از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده روزه. البته صرفاً تصمیم گرفتن و چنین عزمی داشتن کافی است و لازم نیست نیت رو به زبان بیاریم.
سلام ما به جمال سفید ماه عبادت، به فصل رویش قرآن، بهار عشق و اطاعت، شکفتن گل دل از نسیم خوب از آن است، به سینه چشمه نور است، بهش در جریان است، به لطف حق در این ماه مبارک شد سراسر دل ما غرق قرآن، رها شد قلب ما از بند شیطان، وقت اذانت چو روشن شد دو چشم خفته ما، زیر و رو شد دل آشفته ما. خانه که بوده شبانه در زد مردم، سهر شکوه وصاله خدا و بنده پاکه، سر ملائکه حتی همیشه بر روی خاکه، به لطف حق در این ماه ما از بند شیطان، به آبای خوش وقت اذانت چو روشن شد دو چشم خفته ما، زیر و رو شد دل آشفته ما. تلاوت قرآن امید هر دل خسته، شده زمان دعا و رسید موسم افطار، خوشا کسی که کند رو به سوی ایزد غفار، به لطف حق در این ماه مبارک شد سراسر دل ما غرق قرآن، رها شد قلب ما از بند شیطان، به آبای خوش وقت اذانت چو روشن شد دو چشم خفته ما، زیر و رو شد دل آشفته. آشفته ما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بخوان.
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بخوان.
فرمود بخوان.
اقرأ وتدبر.
خواندم.
اقرأ وتدبر.
میخوانمت سطر به سطر، میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
اقرأ تنزیل الرحمن، وحی قد جاءك رباني. بسم الله اقرأ وتدبر، متبعا نور القرآن، متبعا نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لك فی الدنیا، والکنز المکنون. نور للابصار، شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال، والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قرآن روح خانواده من است.
لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امید که دقایق و ساعات روز زهاب و شبهای سال 1403 همراه با آرامش و قرین رحمت و برکت الهی باشه. زندگی ما با تولد شروع نمیشه، با تحول آغاز میشه. لازم نیست بزرگ باشیم تا شروع کنیم، اول کافی شروع کنیم تا بزرگ بشیم. زندگی هیچگاه به بن‌بست نمیرسه، کافی چشم باز کنیم و راه‌های گشوده بیشماری رو فراروی خود ببینیم. خدا که باشد، هر معجزه‌ای ممکن می شود. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم و امیدوار هستیم که شما دوستان عزیز هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهتری رو تهیه و تقدیم کنن. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساز فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سنتم مرا در جا کرد. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
روز دیگری از ماه ضیافت الهی رو به آخره. تقویم امروز به خط پایان نزدیکه و دیر نیست که فردایی دوباره از راه سر رسه و امروز بشه. امروزی دیروز بگردد و بگذرد. خوشا به حال دل خوب شما که از این روز بهره و نصیب خود برداشته از آزمون بندگی شایسته بیرون اومدید. بی توفیق میزبان، میهمان ضیافت او شدن محاله. بایست از سوی معشوق کششی باشه تا کوشش عاشق بیچاره به جایی برسه. پس اگر این روز رو از شمار اهل روزه بودی و بر سر خان او در ساعت افطار و سحر نشستی، یقین بدان که او تعالی را با شما نظری و مهر و محبتی است. توفیق حق رفیق راه شده که این مسیر پیمودید، زیرا که بی عنایت او به قول صاحب کتاب گرانسنگ قابوسنامه، کس را زهره بردن نامش نیست. این موهبت را شکر بسیار باید گفت و پاس باید داشت که شکر نعمت نعمتت افزون کند. بعد افطار تورقی می کردم کتاب ارجمند صحیفه سجادیه را که مجموعی است از دعاهای امام همام حضرت زین العابدین علیه السلام. دعای 44 از آن مجموعه معنوی با آن مضامین سماوی، دعایی است که آن امام همام در هنگام ورود به ماه مبارک با حق می گفته است. مضمونی والاتر و بالاتر از آن دعا برای فرصت امشب جهت تذکر به خیش نیافتم. پس به قصد قربت بخش‌هایی از ترجمه دعای 44 صحیفه را به تبرک زمزمه می کنم. شاید به یمن آن مفاهیم عالی این بنده بی مقدار را توفیقی نصیب شود و دل از لوس آلودگی ها پالوده گردد.
آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، یا دل از پنجه عشق تو به من وا نرسد، غم هجران به سویت تر از این قسمت کن، کین همه درد به جان من تنها نرسد.
امام زین العابدین در نیایش 44 صحیفه سجادیه هنگام ورود ماه مبارک رمضان می‌فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که ما را به حمد و سپاس خیش راه نمود و از جمله حامدان خود قرار داد تا از شکرگزاران احسان او باشیم، و ما را در برابر حمد و سپاس خیش پاداش داد آنگونه که نیکوکاران را پاداش دهد. حمد و سپاس خداوندی را که دین خود به ما ارزانی فرمود و ما را به آیین خیش اختصاص داد و به راه‌های احسان خود درآورد. تا به مدد احسانش در طریق خوشنودیش گام برداریم. حمد و سپاسی که شایان قبولش افتد و بدان از ما خوشنود گردد. حمد و سپاس خداوندی را که یکی از آن راه ها که در برابر ما گشوده، ماه خود، ماه رمضان است. ماه صیام و ماه اسلام، ماه پاکیزگی از آلودگی ها، ماه رهایی از گناهان، ماه نماز، ماهی که در آن قرآن نازل شده، قرآنی که راهنمای مردم است و نشانه آشکار هدایت است و تمیز دهنده حق از باطل است. پس به حرمت بیشمار و فضیلت بسیاری که بدین ماه ارزانی داشت، برتری آن را بر دیگر ماه ها آشکار ساخت. آنگاه شبی از شبهای این ماه برگزید و بر شبهای هزار ماه برتری داد و آن شب را لیلة القدر نامید. در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان بر هر یک از بندگان او که بخواهد نازل می شوند، همراه با تقدیری تغییر ناپذیر. آن شب شب سلام و درود فرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپیده دم کشیده شود. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگ داشته حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما را از آن من کرده ای به ما الهام کن. و ما را به روزه داشتن یاری ده، آنسان که اعضای بدن خیش از معاصی تو باز داریم و در آن چه سبب خوشنودی توست به کار گیریم. تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم و به هیچ لهو و بازیچه ننگریم و به هیچ ممنوع دست نگشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم و چیزی جز آن چه تو حلال کرده ای در شکمهای خود جای ندهیم و زبانمان جز سخن تو نگوید و رنجی بر خود هموار نکنیم جز آن که ما را به ثواب تو نزدیک سازد و کاری نکنیم جز آن چه ما را از عقاب تو در امان دارد. ای خداوند، از تو می‌خواهیم که این همه اعمال را از ریای ریاکاران و آوازه درافکندن آوازه افکنان دور نگه داری و چنان باد که کسی را در عبادت با تو شریک نسازیم و جز تو برای خود مرادی نجوییم. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندان او و در این ماه ما را به اوقات نمازهای پنجگانه آگاه فرما، به حدود و احکامش که مقرر داشته ای و واجباتش که واجب ساخته ای و شروط و هنگامش که معین کرده ای. ای خداوند، چنان کن که به هنگام نماز همانند کسی باشیم که به منازل والای آن راه میابند و همه ارکان آن رعایت میکنند و آن را به وقت خود به آیین بنده تو رسول تو محمد صلی الله علیه و آله در رکوع و سجود و همه فضیلتهایش به کامل ترین وضوع و طهارت و در نهایت خشوع به جای می آورند. ای خداوند، در این ماه ما را موفق دار که به خیشاوندانمان نیکی کنیم و به دیدارشان بشتابیم و همسایگانمان را به بخشش و عطای خیش بنوازیم. انشاءالله
که جدا نمی شود نقش تو سیان من تا چه شود به آقبت در ظلم دهان من ناله زیر و زار من زارتر است هر زمان بس که بهش میدهد عشق تو گوش مال من خدای من
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در لحظات